ای گل از من تو پیمان گسستی، دل بر عهدی که بستی نبستی، آتشم زدی ای جانا رفتی، آینه ی دل شکستی، از غم عشق تو بیقرارم، جلوه ای کن به شبهای تارم، در کنار من بازا بازا، روشن کن این شام تاره، از باده نوشین تو مستم، از آن زمان کاخر که دل بردی بردی از دستم، آه از دستت چشم مستت. شمع شب تاریکم، یک دم بیا نزدیکم، افکن نظر بر رویم، بگذر ز راه کویم، آخر شاید یادم کن، یادم کن گاهی، عاشق رویت بودم، بسته مویت بودم، چشم انتظارت بودم، جام و سبویت بودم، آواره در کویت بودم، دل به به امید نگاه بستم، از غم و شادی عشقت مستم، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم.
ظهرتون بخیر باشه، دعوت میکنم بهارستان سلامت رو بشنوید از رادیو سلامت.
این قانون در نهایت به سلامت عمومی جامعه کمک شایانی میکنه و
خوشبختانه با اکثریت آرای نمایندگان مردم تصویب شد و
انتخاب ما میتونه مؤثر تو سرنوشت آینده ما باشه و بلعه
بهارستان سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید با پادکست بهارستان سلامت. من مسعود حسنی و همراه همکارم مرجان قندی در این برنامه سعی میکنیم از مسئولان و البته نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت دعوت کنیم تا ببینیم چه چالش‌هایی پیش روی ماست و بهتر مجلس 12 روی چه موضوعاتی متمرکز باشه. خب خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و اما مهمان امروز ما، همطور که از دیروز هم احتمالاً خیلی از شما منتظر هستید، آقای دکتر سید علیرضا مرندی هستن، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های 8 و 9. ما دیروز یه برنامه مفصلی رو با ایشون صحبت کردیم و به جهت اینکه صحبت بسیار زیبا بود، به جهت اینکه جزئیات خیلی زیادی از تاریخ پزشکی این سرزمین در سینه آقای دکتر مرندی وجود داره، ما ترجیح دادیم که در قسمت دیگری هم در خدمتشون باشیم. من میتونم به ذرس قاطع بگم که تاریخ شفاهی علوم پزشکی ایران رو آقای دکتر مرندی با جزئیات در خاطر دارن و هر آنچه که ما از ایشون بشنویم در این برنامه‌ها کم هست. آقای دکتر سلام بر شما، متشکرم از اینکه صحبت رو ادامه دادید و امروز هم در پادکست بهارستان سلامت در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض ارادت خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، ان شاء الله که همه شما سلامت و موفق باشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مرندی، شما در دوره‌های در مجلس شورای اسلامی بودید، بعد از انقلاب اسلامی در دوره‌ای در زمان ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه‌ای هم وزیر بهداری آن زمان بودید و بعد از اون هم یک دوره در وزارت بهداشت بعد از ادغام شدنش. یه جزئیاتی رو در برنامه قبل در مورد شرایط بهداشتی ایران فرمودید، در مورد کارهایی که انجام شد برای اینکه از شرایط نامطلوب حوزه سلامت به شرایط مطلوب‌تری برسیم، همینطور این پله‌ها طی بشه تا به شرایط فعلی برسیم که میتونیم بگیم شرایط تقریبا استاندارد و مطلوبی است به لحاظ حوزه بهداشت و سلامت در کشور. شما دوره جنگ رو در زمینه بهداشت فعالیت کردید و مثل جنگ دوره های دیگری هم بود، نمونش کروناست که باز هم دوباره یک شرایطی رو ایجاد میکنه که همه کشور بلکه همه جهان درگیر میشن. خیلی دوست داریم دوباره از شرایطی که مجلس، حمایت هایی که مجلس در اون دوران کرد برای بهبود وضعیت سلامت و اینکه مجلس فعلی و مجلس های آتی چطور میتونن آمادگی داشته باشن برای شرایط بحران هم از زبان شما بشنویم.
بحث پیچیده و یه خورده مشکلی هست، ولی به نظر من مجلس کار مهمی که میتونه بکنه اینه که انتخاب افراد رو، وزرا رو و مسئولین که اونها باید بهشون رأی بدن با دقت خیلی 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 بیشتر انتخاب کنه. این نقطه ضعفی است که ما تو کشورمون داریم. به خودم هم عرض میکنم، از خودم شروع میکنم برای اینکه دیگران بهشون بر نخورد. من وقتی معاون آیت الله منافع بودم و ایشون شنیدم که رأی نیاوردن، صبح چون 1:30 از مشهد برگشته بودم از بورسای اونجا، صبح که رفتم وزارتخونه معمولا 5 و 6 صبح من پشت میز بودم، دیدم یک تلکسی آمده که من سرپرست وزارتخونه شدم. واقعا نگران شدم که چرا من خودم شایسته این کار نمیدونم. و بعد ساعت اداری که شد دیدم هی صبر از نگیر میخوان منم پیشنهاد کنم برای وزیر بهداری بشم. دیگه بیشتر ناراحت شدم و هی شایعات بیشتر و بیشتر. به رخصت از آقای نخست وزیر وقت گرفتم و رفتم پیش ایشون و گفتم که من اومدم فقط برای که بگم همچین شایعی هست، اصلا نمیدونم شایع درسته یا خیر، ولی اومدم به شما بگم که من نه تقوای لازم رو برای این پست دارم، نه مدیریت لازم رو، نه تیزهوشی لازم رو و نه وقت لازم رو، برای که من نه دانشگاه دیگه درس میدم نه مطب میرم، همه وقتم روشم رو این معاونت بهداشتی هستم و کشور وضعش خیلی اینا به سامانه و اینی که میخواستم بگم این کار نکنید. من اصلا شایستگی این سمت رو ندارم. اکسون عمل چون از آقای نخست وزیر ندیدم، به رفاظه از آیت الله خامنه‌ای که رئیسشون بودن وقت گرفتم، رفتم خدمتشون، ایشون این همین جملات رو به ایشون عرض کرد. متاسفانه دو سه روز بعد من دیدم که اسم بنده رو اعلان کردن. خب ببینید، کسی که خودش میره میگه من شایستگی ندارم، از من بهتر پیدا کنید، وقتی انتخاب میکنید، خب الان هم به شما عرض بکنم در مقابل خداوند و مردم، اگر تو کشور در زمان من هر کاری انجام نشد تقصیر من بود. ما همین مسئولین پشت نبودن اعتبار قائم میشیم، میگیم پول برای این کار نیست، برای اون کار نیست. به نظر من تو کشور ما پول حرف آخر رو میزنه، نه اولا. منطقه ما مدیریت ممچون مثل بنده ضعیفه، عقلمون نمیرسه چه بکنیم، راه ارزون رو بریم، راه صلاح رو بریم و جرأت نمی کنیم وارد امور بشیم چون فکر کنیم پول نیست. در حالی که به نظر من همین مجلس رو اسلامی هر بار هر برنامه ای لاغن من داشتم و عقلم رسید و برنامه و کاری رو پیش بینی کردم، اون رو به داد ما رسیدن. به همون هیچ وقت ما وضعیت اقتصادی عالی نداشتیم، بالاخره یا جنگ داشتیم یا تحریم داشتیم و داریم و مردم ها بیچاره نفس رفاه زده ای نکشیدن. اما مجلس نیاز ما رو تامین کرد. خب بالاخره من چطور میتونم غیر از که تشکر بکنم از این بینش اونها؟ هرچی ندارم، اگه مشکلی بوده به دفعاتم تو مصاحبه هم گفتم اگر در زمان من کار که باید انجام شد نشده، کم شده، اینا فقط ضعف مدیریت من بوده، عقلم به اون کار نرسیده. وگرنه اون چرا که من شروع کردم، حال شبکه بهداشت درمانی از جمله نمیدونم افزایش دانشجوها با 7-8 برابر، تأسیس این همه دانشگاه علوم پزشکی، ما فوق تخصص نداشتیم تو کشور، 20 رشته فوق تخصص ایجاد کردیم، تمام اینها بالاخره اعتبارات میخواست، تجهیزات میخواست که این بیمارستان ها درست بشه، بتونن فوق تخصص تربیت کنن، چون ما عریضه همون رفتن به خارج از کشور، بهشون عرض میدادیم برن برای کمترین پیش بافتدن این کارها. اما با همین افزایش، با همین سرمایه گذاری که شد دیگه، ما نه تنها پزشکی خارجی جواب کردیم بلکه خودکفا شدیم و خورده خورده شروع شد به این حالا آمدن مریض ها از بیرون به داخل کشور، یعنی این گردشگری سلام های هرچی اسمی گذاشتن. این به خاطر این نیروی انسانی توانمند و زیاد و فوق تخصص و مجهز به همه چیز، به خاطر اینه ما الان زرس قاطع بتون از بکنم که از اکثریت کشورهای اروپایی قطعا وضعی بهتری داریم. شاید جایی از انگلیس باشه که یه خود از ما جلوتره، با جایی از آمریکا، اما بقیه کشورها حتما به ما نمیرسن. خب این همیشه اینطور نبوده. اینها رو به نظر من ما مدیون مجلس هستیم.
بله واقعا هم همینطور. خیلی متشکرم. بریم یه رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای، باز هم در بخش دوم در خدمت آقای دکتر مرندی خواهیم بود.
ما انتخابات در پیش داریم، یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره، تلاش میکنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بی‌اعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کنه. احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبیین.
توصیه شما به رای اولی ها؟
خب رای اولی ها حتما شروع شوق بیشتری دارن، مثل خود ما که رای اولی بودیم، برای دفعه اول که میخواستیم رای بدیم انگیزه و شروع شوق بیشتری داشتیم. حتما حتما مشورت کنن و با آگاهی انتخاب کنن.
رای هایی که ما میریزیم یعنی پشتوانه مردمی نظام، دولت و حکومتمون، و این پشتوانه باعث میشه که کشورهایی که علیه ما دائم دسیسه میچینن بترسن و نخوان که ناامنی ایجاد کنن، و این خب برای امنیت کشورمون خوبه.
یک سمت هیاهو، یک سمت حماسه، از هر دو جهت عشق، من از تو چگویم چگویم.
فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط
عشق. بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. اینجا پادکست بهارستان سلامته و این دومین قسمتی است که در حضور آقای دکتر سید علی رضا مرندی هستیم. ایشون نماینده مجلس بودند، وزیر بهداری، وزیر بهداشت بودند و تمام خاطرات بسیار خوبی که ما در روزهای پیشرفت حوزه سلامت در کشور رو داریم به خوبی در خاطر خودشون دارن. آقای دکتر، یکی از اتفاقهای خوبی که جز فعالیت‌های شما بود و نتیجه بخش هم بود و جز مصوبه‌هایی که شما اون زمان وزیر بهداری بودید اتفاق افتاد، بس نیروی انسانی برای مناطق محرومه که برن خدمت رسانی کنن، که هنوز هم که هنوزه ادامه داره و هنوز هم که هنوزه به اون 100% مطلوب نرسیده. و دومین موضوع هم بس داروهای جنریک. دوستانم توی این بخش در مورد این موضوع صحبت کنیم و بریم سراغ صحبت‌های پایانیمون در مورد حضور مردم در انتخابات پیشرو.
من مطلب از جنریک شروع میکنم چون این کار بزرگیست که مرحوم دکتر زهریار کردن. من معاونشون بودم اون زمان، ولی ایشون مبتکر این قضیه بود. برای اینکه ما خیلی اعتباراتمون کم بود برای یه خرید داروهایی که عمدتا خارجی بود، ما خیلی کم اون موقع تو کشور دارو فرموله میکردیم، ما دولینا که نمیساخت و لذا عمده داروی ما داروهای با برند در حقیقت از خارج میامد. خب اون خیلی گرم بود و ما با این اگه پیش میرفتیم حتما کشور برشکست میشد، برای اینکه جنگ خیلی نیازهاش زیاد بود و کشورم همینطور. یعنی که ما اینطور زرگر به فکر افتادن که از این کمپانیا بخوان که دارو رو به صورت جنریک، یعنی اسم شیمیایی به ما بدن نه اسم برند، چون برند خیلی گرانتره، مثلا پولش که میخورن اینها عمدتاً از اون اسم برنده. و مثل شما میدید یه چندان کت و یه پیرن و یه چیزی میخرید تو مغازه، این چون برند فلان روشه قیمتش چقدر بیشتر از اون یکی دیگه است. ایشون این پیشنهاد داشت و کارخونه ها مخالفت کردن، کمپانی ها نخیر، ما فقط از این طریق چیز میکنیم، به صلاح دارو رو تعمیم میکنیم. ولی زای دکتر زرگر خیلی موضع خوب گرفتن، محکم که ما اصلا شما رو خلقیت میکنیم نمیخواد و میاد. بالاخره اینا رو مجبور کردن که زیر بار این قضیه برن و دارو رو فقط به اسم شیمیایی ما هم از خارج وارد کنیم، یا اونا که ایران تولید میکنیم اون شرکت ها بودن که اون دفعه تولید میکردن، همش به اسم جنریک باشه، اسم شیمیایی باشه. این خیلی صرف جویی کرد به اصطلاح برای کشور و حقیقتا یک اقتصاد مقاومتی بود که ما باعث از مرحوم دکتر زرگر خدا رحمتش کنه همه سپاس ها رو از ایشون داشته باشیم برای این کاری کرد. خب معاونین و دوستان دیگه هم، آقای نیک نژاد که معاون دارو بودن و بقیه دوستان خیلی کمک کردن برای پیشرفت. یعنی کار نبودش که یه نفر بتونه انجام بده، ولی خب اون شهامت و اون ارائه این پیشنهاد از جانب ایشون بود. این بسیار چیز ارزشمند بود. منداها برای هر نفوذ کارخونه ها برای درآمدشون زیاده، حالا چه کارخونه داخلی چه خارجی، و اینها جنریک برشون خیلی صرف نمیکرد، لذا خراب دارن میکردن و دارن میکنن. به تدریج در زمان وزرا جنریک بهش اونقدر بها داده نشد، اومدن برند جنریک یا پتنت های دیگران رو وارد کردن یا خودمون با برند جنریک میسازیم. بنابراین داروها دوباره گرون شد و دیگه جنریک، آمریکا الان 90% نسخه‌هاش جنریک، اروپا همینطور. حالا اینکه میگم 90%، به نظرم 92% یکیشه، 80% یکی دیگه اروپا و آمریکا. اونها چون سازنده این داروها هستن و این قدم تحریم ندارن، جنگ ندارن، فلان زیاد دارن، اون داروهاشون جنریک نسخه میشه، ولی ما وزارتخونه اسیر این شرکت‌های دارویی میشه. خب اگه آقای دکتر مرحوم دکتر زرگر الان بود، ایشون نمیذاشت این اتفاق بیفته، ولی میبینیم که داره میفته و کسی هم
جلودارش نیست.
ما اون موقع جنگ هم بود، کل اعتبارات دارو و تجهیزات پزشکیمون در سال 400 میلیون دلار تصویب میشه، هیچ وقت مرحوم دکتر نوربخش خدا رحمتش کنه که رئیس بانک مرکزی بود بیش از خیلی هنر میکردیم 250 میلیون 260 میلیون میگرفتیم، بقیشش نمیتونست نداشتن و تخصیص نمیدادن، با اون داشت کشور اداره میشون. اون موقع هم زمانی بود که ما نخود سوزن رو نمیدونم یه سوندم تو ایران تولید نمیکردیم، همش از خارج میام. حالا که خیلی سر خودمون تولید میکنیم و دیگه نیازی به ارز نداره، اومدر هزینه رو با همین دور زدن جنریک و آوردن داروهای به نظر من بسیارش بیجا از خارج و این چیزایی که درست میشه که یه دفعه داروی ناپدید میشه یا کم میشه، اینه که بالاخره یه شبه که یه دفعه اینا دوز نمیاد ببره، که اینها برنامه ریزی میخواد، ولی اینها دست های توش هست که این اتفاقات میفته و در نتیجه ما الان نزدیک 4 میلیارد یعنی 10 برابر اون موقع اعتبارات تجهیزات پزشکی و دارون بانک هم تو کرس کردم تولیدمون الان تو ایران قدر داره زیاد صورت میگیره. بنابراین اون خدمت ارزشمندی بود، آمریکا و انگلیس و اروپا دارن ازش استفاده میکنن و ما با وجودی که تو سیاست های کلی سلامت هست بهش بیتوجهیم.
بسیار عالی. حالا امیدوارم که در مجلس 12 آقای دکتر مهندی حداقل به این موضوع دوباره توجه ویژه بشه. به جهت این من این سوال رو پرسیدم چون این هم یکی از مصوبات مجلس بود در سال 63 اگر اشتباه نکنم، که اتفاق خیلی خوبی هم بود، ولی به قول شما در طی این سالها، این 30 که گذشته بلکن بیشتر، قدری تغییر و تحول درش اتفاق افتاده و دیگه به اون صورتی که حالا شما توضیح دادید وجود نداره. خیلی عمالی. آقای دکتر من یه سوال هم به عنوان سوال پایانی بپرسم، اون همین که فکر میکنید که مجلس 12 اگر همت خودش رو و نگاه ویژه خودش رو قرار باشه روی یک موضوع بذاره، به نظر شما چه میتونه باشه و صحبت شما با مردم چیه؟ مردمی که قدری شاید تعلل و یا به هر حال درگیر این فکر باشن که آیا در انتخابات شرکت کنند یا خیر.
با توجه به نقشی که مجلس داره به نظر من حتما باید، یعنی بیش از دولت برامون مجلس مهمه، برای اینکه بالاخره حرف آخر مجلس باید بزنه و اونها هستن که تعداد بیشتری هستن، مسئول رو شور و غور میکنن. اینه که به نظر من مجلس بسیار مهمه و نمایندگان مستقیم مردم هم که راجع به مسئول تصمیم میگیرن، ممکنه کاملا مخالف نظر دولت در بیاد و این دیگه عین دموکراسی است. بنابراین شرکت در انتخابات مجلس به نظر من از در هر انتخاباتی، چون بالاخره ما نظراتی داریم، نظر خودمون رو ارائه میکنیم. حالا اگه اکثریت هم باش موافق بودن چه بهتر، اگه نبود ویژام لاقل راحته که من رأی خودم رو دادم. عدم دخالت توی انتخابات به نظر من یه ظلم به خودمون و به کشور. ببینید مجلس 12 یه دو تا هنر باید بکن، یکی این سیاست های کلی سلامت که وزرا نمیخونن و عمل نمیکنن، اونو بخونن و از وزرا بخون که عمل بشه. شما این سیاست ها رو بخونید بهترین راه نماست، نه تنها برای الان، برای 10 دیگه 20 دیگه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته که از ما خواسته بودن پیشنهاد را بدیم، این مثلا بهتر از این سیاست ها نمیشه واقعا چیزه. ولی خب متاسفانه گذاشتنش کنار کار عکسش رو میکنم، همین جندگی جز بشه، شبکه بهداشت درمانی توسعش جز بشه، تکمیلش جز بشه، ادغام تعمیق و تکمیلش جز، تمام اینهایی که مسائل اعتقادی، ارزش های انسانی اسلامی، معنویت در دانشگاه ها، در همه اینا توی دستوراتیست که این سیاست کلی اگه اجرا بشه واقعا. حالا من همه سیاست های دیگه که من چه دارم مثلا صنعت و غیره رو نخوندم، ولی مال آموزش عالی، یعنی علم فناوری و مال سلامت، اینا اگه اجرا بشه زمین تا آسمون بازمون فرق میکنه، ولی خب نسبت بهش بی‌اعتنائیم. مجلس به نظر من باید از هر وزیری بخواد قول بده که اینا رو اجرا بکنه و بعدم بگه اگه مثلا در فلان زمان فلان کار رو انجام ندی دیگه تو استیزا میشه میری. به نظر من این یکی از کار بسیار مهمه که باید بکنن. و دوم هم این که متاسفانه بالاخره اونای تریبونی دستشون هست و خیلی دیگه هم که تریبون دستشونه، اینها به جامعه پزشکی بی احترامی میکنن. حالا بالاخره من نمیگم ما بنده و امثال بنده ایش تخلفی نمی کنیم، ولی خب تو اقشار دیگه هم خطا اتفاق میفته، اینه که نمیشه به 100% تعمیم داد. این پزشکا همون هستن که زمان جنگ واقعا خدا میدونه، من چون شاهد بودم، خودم هم معاون بودم هم وزیر بودم، میرفتم مرتب جبهه، میدیدم که از خودشون از خود گذشتگی نشون میدن، پشت بلافاصله پشت جبهه و از افتا خط مقدم جبهه اینا بودن برای مدت های زیاد. بعدشون هم تو گرس کردم شهید و مجروح جانباز و آزاده شدن. و این یک، در زمان کرونا به مردم میگفتیم از خونتون بیرون نه، تو جمعیت نرید تا نگیرید ویروس ها. پزشک و پرستار رو میرسدیم تو بیمارستان توی مراقبت ویژه که همه ویروس ها با هم متراکم بودن،
خط مقدم بودن، هم
خط مقدم بودن. و بعد هم که بالاخره تعریفه هاشون رو هی پایین نگه داشتیم، اما همه هم روش مدن سقف زدن، مالیات پلکانی برای ما گذاشتن. خب ببینید این چرا برای شغل دیگه نمیکنن؟ فرض کنید که وقتی که شورای انقلاب فرنگی تصمیم که حالا خودشون فهمیدن غلطه، خب ما توی فرنگستان بهشون نوشتیم که این همه دانش شما خود اضافه کنید، کشور ما دیگه نداره، ما استاد نداریم، امکانات نداریم، تجهیزات نداریم، و اول اونها رو فراهم کنید بعد دانش رو اضافه کنید. ولی خب تصویب کردن و به ماه مرتب تو خود جاسوسی خود بنده گفتن شما به خاطر تعارض منافع اینا میگید، در حالی که من هم تو عرض کردم سال هاست که دیگه نه مطب دارم نه هیچ فقط بخش خصوصی سهام داشتم، من یه استاد دانشگاه هم حالا چون استاد ممتاز هستم بازنشستم نکردن، من دارم وقت خدمت اداری و این کار رو میکنم. ولی اینجور اتهام زدن ها، حالا من هیچ ناراحت نمیشم ولی دیگران از اخر به شما، این مهاجرت های عظیمی که متاسفانه داره انجام میشه اینا تقصیر خودمونه. این خیلی اشتباه است. به نظر من یه کاری که مجلس باید بکنه و همه اونا که تریبون دارن اینه که بابا یه نمیخواد دیگه احترام بهشون بذارید، بی احترامشون نکنید. به نظر من اگه مجلس میخواد خیلی هنر بکنه به اجرای سیاست کلی سلامت بسیار متکی باشه و اصلا وزیر بر اون مبنا و با تعهدی که میده و به زمانبندی اجراییش به اون مبنا رای بده، به اضافه البته اون تعهد ایناش که باید داشته باشه. و دوم این که لزومی نداره هر روز تشکر بکنه از پزشکا، ضمن این که تنها مقامی که به دفعات از پزشکا و گروه پزشکی سپاسگزاری و تشکر کرده آقا هستم، مقام معظم رهبری در هر جایی از این قشر سپاسگزاری کردن که چیزی نه پولی داره میخواد نه عرض میخواد نه هیچ، حرمتشون نگه دارید. اگه حرمت خود شما رو ما نگه نداریم ناراضی نمیشید از دستمون، گله نمیکنید، چه لزومی داره که آدم به حتی به یک چه میدونم پایین ترین در شغل هم اهانت بکنه؟ انتقادی دارید خب علمیست بفرمایید، اگر کاری باید با انجام بدیم، اما با بی احترامی کردن فقط شما این سرمایه هنگفت، ما الان برای هر پزشکی میلیاردها تومان هزینه میکنیم تا این پزشک بشه، اگه متخصص بشه بیشتر، اگه فوق تخصص بشه خیلی بیشتر، بعد تجاربی که تو کشور بده گرده در منم پیوند کبد در پیوند کلیه در خیلی کارهای دیگه، اینا رو همه رو دو دسته داریم میدیم به افرادی که دشمن اون نسل هستن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر مرندی، سپاس از اینکه در دو برنامه به صورت مفصل با شما صحبت کردیم، هرچند صحبت بیش از این هاست. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، برای شما آرزوی صحت و سلامت داریم و با شما خداحافظی.
موفق باشید. بسیار سپاسگزارم از اینکه